عرض شد که دو مسئله در اینجا وجود داره. مسئله اول عبارت است از تحقیق حقیقت موجود در نظام هستی، هر موجودی، چه موجود سفلی و چه موجود علوی، و حتی خود موجودیت حق تعالی، این تحقیقش اگر بر اساس برهان و نظریات باشه، این عبارت است از همین انتقاش صور مظاهر وجود در وعاء ذهن علی طاقت البشریه، به هر کیفیتی که نقش ببندد، به هر مقداری که نزدیک به واقع باشه، بر حسب طاقت بشری این رو به او فلسفه میدن. پس فلسفه عبارت است از انتقاش صور حقیقی اشیاء با برهان، نه با گمان و نه با تقلید. اگر فرض کنیم که من باب مثال، چون دیگران اینطور بودن، ما هم نسبت به ملک و روح این نظریه رو داشته باشیم، این رو به او فلسفه نمیگن. یا اینکه اگر انسان به واسطه ادله، از کنم حضورت میگه، گمان به یک مسئله ای پیدا بکنن از روی ظواهر و امیشات حضورتون که دلائل غیر قطعیه از نظر سند و یا از نظر دلالت، به او عرض کنم حضورتون که فلسفه نمیگن. و شاید بر همین اساس و ملاک باشه اون مطلبی که بعضی ها دارن بر این که در اصول عقاید انسان نمیتواند به اخبار آحاد تمسک کنه، به جهت این که اخبار آحاد جنبه التزامی انسان نسبت به معارف مبدأ و معادل، و این التزام از نقطه نظر اهمیت در مرتبه بالایی قرار داره. و اگر ما بخوایم نسبت به مسئله حجیت اخبار بحث کنیم، که یادم میاد که وقتی راجع به این قضیه هم صحبتی قبلا شده بود، که اصلا ملاک در حجیت اخبار چیست و آیا این از میشود که حجیت به یک نسق واحد در همه موارد ساری و جاری است، یا اینکه بر حسب کل مورد این حجیت تفاوت پیدا میکنه، چطور اینکه وساقت تفاوت پیدا میکنه و یا علم تفاوت پیدا میکنه. این یه بحثی است که به نظر میرسه قبلا یه اشاراتی شده بوده. من حیث المجموع، ما برای هر موضوعی و برای هر موردی نیاز به یک وساقت مختص به خود داریم. وقتی که شما از کنم حضورتون که میبینید یک کسی آمد به شما گفت که الان داشتم میامدم اینجا، دیدم که یک ماشینی تصادف کرد، زد یکی رو کشت، عرض کنم حضورتون که شما قول او را میپذیرید، به خاطر اینکه یک مسئله عادی است، یه مسئله خیلی مهمی نیست. تصادف یه امر عادی است و تلف به واسطه تصادف هم یه امر عادی است. اما اگر فرض کنید من با مثال آمدم و به شما گفتن که بیا حالا در دادگاه شهادت بده که این شخصی که الان تصادف کرده مرده، شما آیا به همین صرف قول این یک نفر اکتفا میکنید؟ اینطور که نیست. وقتی که مقام مقام شهادت است و قرار است یک نفر را اعدام کنن به واسطه عمده در شهادت، یا از او دیه بگیرن یا او را تعذیر و حد بزنن قصاص بکنن، اینجا دیگه به حرف یک نفر شما اعتماد نمی کنید. وساقت در اینجا با وساقت در قول اینکه یه نفر از این طرف خیابون اومد و راست چیز شد، این چیه؟ این تفاوت پیدا میکنه، تفاوت داره. لذا فرمودن که بعضی ها، البته این رو من نمیخوام به عنوان یک مطلب از میشود که مسلم که یک نظریه است در اینجا قرار بدن، میخوام این مطلب رو در اینجا عرض بکنم که وساقت در موارد مختلف تفاوت داره. آیا ادله حجیت خبر واحد التزام به معارف الهیه، التزام به عقاید رو هم شامل می شود، یا اینکه فقط اختصاص به فقه داره و اعمال و تکالیف جوارحی دارد، اما در مسائل مربوط به مبدأ و معاد و مسائل توحید و امثال ذلک با توجه به خطیر بودن مسئله و با توجه به اینکه راوی در چه مرحله ای از معارف قرار داره. ما راوی هایی میبینیم مثلا فرض کنید که با به مثال نشسته در صحبت امام علیه السلام داره به شخصی یه همچی حرفی میزنه، ما به صرف وساقت راوی که آدم خوبیه بیاییم کلام او را بپذیریم و به عنوان یک اصل اعتقادی تلقی کنیم، خیلی بعیده. این اصلا عقل سلیم بعیده که در اینجا به ما یک همچین اجازه ای رو بده که ما در مسائلی که مربوط به مشکلات مسئله توحیدی، سخت‌ترین قضایای توحیدیه که یک فیلسوف توش میمونه و ما به صرف یک روایتی که فرض کنید سکونی آمده نقل کرده، به فرض کنید که با مثال فقط معارفش در حد همین عرض میشود صرف تازه حرفایی هم که درش هست و اینها به همین مقدار از امام رضا روایتی که نقل کنه در معارفی که مبدأ و معاد است و حضرت ما بیان بگیم که مسئله به همین کیفیت اینطوری که اون گفته و بنا را بر این بذاریم، پایه های اعتقادیمون را بر این بذاریم، این قابل قبول نمیتونه باشه.
حتی اگرم محضرت برای فهمیدم باشه بازم اینجا فکر و سناس باشه چون مقدار ظرفیت طرف هم،
اولا مقدار ظرفیت طرف ملاکه، دوم که اینا نقل به لفظ که نمی کنن، اینا نقل به معنا می کنن. وقتی که نقل به معنا کرده ما چطور اعتماد کنیم بر کلام این؟ اگه نقل به لفظ میکرد خودش میگفت خب یه حرفی و این عبارت امام فرسونی که منبار مثال من ما تولم یعرف امام زمانه ما تمنی تتل جاهلی در این نقل به لفظ است، تواتر لفظی در اینجا هست. ما میتونیم رو این بر مسئله شناخت و اتحاد معرفت امام و معرفت الله میتونیم به این قضیه چکار بکنیم، خب مجالی برای داشته باشیم برای بحث و برای اینها در این مسئله. اما فرض کنیم که راوی آمده در یک مسئله توحیدی، فرض کنیم که از امام علیه السلام سوال کرده و می‌بینیم حضرت داره بهش یه جور جواب میده، خب این اصلا نمیخونه، یعنی با اون معارفی که ما در دست داریم اصلا این مسئله نمیخونه. خب یا حضرت بر طبق اون چرا که فهم اوس آمده با این حرف زده، افراد مختلفن، شما در علل نگاه بکنید ببینید امام رضا علیه السلام یا امام صادق از هر سوال میکنه چرا نماز صبح بلنده، به خاطر اینکه میگه اگر فرض کنیم که در سجده باشی یا دعاست میکنی هوا تاریکه یه کسی به دقت نزنه، خب اینه واقعا این فرض کنید نماز چیز اینا برای این است که کسی نخور کسی بی نیاد بهت بزنه نماز صبح مثلا، خب این که نمیشه فرض این معلومه که فرض کنید که حضرت این مسئله، لذا این قضیه ای که مرحوم علامه طباطبایی مطرح کردن بسیار مسئله دقیقی و خیلی قابل اهمیته که اصلا شناخت راوی خودش یه مسئله ایه. ما راوی رو اصلا بشناسیم این کیه و مقدار معلوماتش چیه و در چه ظرفیتی هست. آقا یه حرف میزدن ده جور میامدن نقل میکردن، هل یه حاضر کجا برید؟ آقا یه حرف میزدن ده جور تفسیر میشد، یکی میگفت حالا بعضی که میگفتن منظور آقا این بود بماند دیگه و دیگه صد جور میشد، همین آقا این مطلب فهمیدن. آقا تو اومدین بعد بنده رو آدم فرض کنید که یه نواری برداشته بشه، خب اصلا چاییشون اینطوری گفتن زمینه اینجوری، اینقدر اینجا دیگه قرائن دخالت داره، این که عرض میکردم ظهور شخصی اینجا میاد پیش میاد که ظهور نوعی نیست، ظهور شخصیه، ملاک برای حجیت، اینقدر در این لذا من این اواخر وضعم جوری شده بود دیگه به حرف هیچ کس اعتماد نداشت. میگفت میمدن پیش آقا شما یه همچه حرفی زدید؟ نه آقا بنده کی گفتم. آقا مده نفتم. آقا نه خیر آقا بنده یه همچه مزدادی هستم نگفتم. بعد ایشون خود میگفتن نه اینکه تقصیر داشته باشن، نه طرف میاد چیکار اینجاست که افقرون در بحث تعارض ادله مسئله افقهیت پیش میاد. ضبط یه مسئله است ولی اول افقهیته. کی فهمش بالاتره، کی به امام نزدیکتره، کی معارف را بیشتر از امام تلقی کرده، کی خلاصه با خم و چم مطالب امام سر و کار داره. اینجا اینقدر از ضبط و تحفظ و نمیدونم اصدق و رساقت و صداقت و همه این حرفا عدل و هما و خود بردم، از همه اینها اون افقهیت از همه چیه بالاتره. اونی که فهمش بیشتره، میدونه امام علیه السلام که این مسئله را گفته در چه زمینه‌ای بوده، با چه افرادی صحبت میکرده و آیا تقیه بوده یا تقیه نبوده، خصوصیات فردیه اون مورد رو در نظر میگیره و چیکار میکنه؟ اصلا یه روایت کنار میذاره. باخوسته اینطور نیست که خیال بکنید حالا اگه ما یه روایت کنار گذاشتیم در اینجا مرتد شدیم یا فلان. الان مسئله الان آقا روایات رو صاف کنار میذارن، هیچ هم اصلا باکیشون نیست، به صرف این که این روایت مثلا فرض کنید که اینجاش عشقیه اشکالی براش پیدا میشه. این از یه طرف، از یه طرف ما از اون برای روایت صحیح رو کنار میذاریم، صاف میذاریم کنار، بگیم این روایت با قواعد ما چیه نمیخونه، قواعدی که از خود هم نه قواعد من در حالی که آقایون در میارن میگن. این نیست. چند روز دو سه روز پیش یک نفر آمد و گفتش که در روزنامه این روزنامه اطلاعات عرض کنم حضورتون که و مطالبی که در روزنامه اطلاعات درج میشه مسائل خلاف من خیلی درش دیدم. این عرض کنم حضورتون که یکی آمده بود گفت روزنامه‌اش من تهران دارم برات میارم. گفت برای من میارن؟ من گفت حال برات میارم. در این روزنامه یه شخصی به نام عباس تیلا اسمایی تولام داشت نمیدونم، این یک مقاله ای داده بر این که بله این قضیه ای که زن باید نصفی ارث ببره و دیهش نصف است و من حالا راجب دیه صحبت نکرده، دیه فهم میکنه، حالا راجب دیه چی میگه؟ این که زن باید نصفی ارث ببره درسته. چرا؟ به خاطر اینکه در اون زمان مرد نفقه زن را میداد و خانه خارج زن به عهده مرد بود و این خب زن باید نصفی ارث ببره به خاطر اینکه مرد هرچی چیز کرده. خب حالا این باید نصفی ارث ببره که مخارج، حالا اون دختر کوچی که هیچ چیز نم نفقه کسی واسه چیز کرده نه نمیدن چیزی چه ربطی داره آخه قضیه نفقه اصلا از آیات چه مربوط این حرفا؟ یا اینکه پیغمبر اون زمان نعوذ بالله لام تشریف داشت که بگه که اگر نمیدونم زن واسه شوهر کار بکنه چیز کنه نفقه شوهر ببخشید منظور این که بره مثلا تو مزرعش کار بکنه مزرعش کار کنه باقی داره اجاره بده چیز کنه بره توش کار بکنه همسال داره منظور نداره
واقعا زنهای عرب معمولا
بله میگن در این نواحی همین خوزستان خود ما در همینجا اصلا مرده میشینه تو خونه اصلا اینطور مرسومه که
زنی خونه میشه
ولی بله میرم اونجا و خلاصه بعد سیبیل میکشه با نمیدونم بعد
قلیون میذاره که روش 20 متر شلنگ یه بشکه نخش کرده
و اگر قرار باشه برای اینکه ما استصحاب قهقره را به ملاک عدم تغییر حجت بدانیم و بگیم در زمان پیغمبر همین اوضاع بوده، در این حال پیغمبر همین حکم به تنصیف رو در اینجا کردن و این در این زمان ایشون می فرمایند که این آقای بزرگوار فقیه جدید وقتی بیان این حرفا رو بزنن اینا میان میگن دیگه این چیزا رو میگن مسئله نیست راه باز شده الحمدلله
فقیه
طرف طلبات یعنی نه فراغ به معلومه پیشش هم ساستی رو به تراش نفره بله که در این زمان چون الان زنها کار میکنن چون در بیرون اشتغال دارن قطعا این حکم عوض باید بشه و حکم به تساوی بین چیز باید بشن در ارث و بعد اینها بکنن به اصطلاح که به تساوی بین این چیزها هست اینها دیگه بله دیگه یعنی هیچ کنش جلوی اینها رو بگیره و هر کی دیگه هر کمونیست و توده‌ای در میاد توی روزنامه ها الحمدلله از بیت المال این پول ها صرف میشه و این مطالب بسته که توی اینها داره و آقا جان من این حرفا تازگی نداره این مزخرفات در همون زمان رضا شاه از این حرفا میزدن اون زمان هم از این حرفا بوده این که این به اصطلاح چه تازگی داره این نوآوری هایی که اصلا نوآوری هایی که میشنوید این اول ما تعمونده اینا رو داریم میخوریم اول اینا توی ممالک عربی و مصر و نمیدونم تونس و فلان و این چیزا این مسائل اونجا پیدا شد حالا به ما رسیده خیال میکنه اینا چی که نه خیال نمیدونه حرفای چرت و پرت این ملاکاتی که ما از خود روایات به دست بیاریم از خود اهل بیت این روایات به دست بیاریم وقت برای اساس اون ملاکات دیگه روایات رو ما میتونیم از این شبت که صحت و صومش برای ما روشن بشه عرض کنم حضورتون که این مسئله در اینجا هست که مطالبی که ما اون مطالب را اخذ میکنیم باید مورد و خصوصیات از میشود که ورود اون مسائل از میشود که معارف و اعتقادی برای ما از میشود که روشن بشه که در چه زمینه این مطالب بیان شده به هر جهت مطلبی که در اینجا عرض شد این است که فلسفه عبارت است از نظم تنظیم نظم عالم هستی علی ما هو علیه بالبرهان یعنی با برهان و مطالب یقینی این تنظیم این نظم تحقق پیدا بکند این میشه چی؟ این میشه فلسفه لذا اگر ما به وسیله زن و اعتبار مطالبی برای ما بیاد این رو به او فلسفه و حکمت نمیگن اگر ما با تقلید از پدران و افراد دیگر این مطالب برای ما مشخص بشه به این حکمت و فلسفه نمیگن اگر شما با تقلید از مجتهدی فرض کنید که آمده اینطوری مطالب رو فهمیده این بیاد در رسالش بنویسه من باب مثال کسی که قائل به وحدت وجود است فرض کنید باب مثال مرتد است و کافر است و نجس است اگر شما به این مسئله پایبند بشید به این حکمت نمیگن اینها برای چی؟ برای خودشون گفتن یا اگر هم صحیح گفتند التزام به اینها را حکمت نمیگیرند حکمت عبارت است از اینکه انسان تنظیم کند نظم عالم وجود را علی ما هو علیه به حسب طاقت البشریه این میشه چی؟ این میشه فلسفه که البته خود مرحوم آقای هم در شرح هدایه اسیریه به همین مطلب اشاره دارن ایشون تعریف فلسفه را غیر از این که در اینجا آوردن و اون تعریف از این تعریف بهتر است چون در این تعریف فقط اشاره به غایت فلسفه شده نه اینکه البته خب در ضمنش اشاره به خصوصیات حدودی و رسومی فلسفه هم در اینجا شده ولی در اونجا دیگه غایت در نظر گرفته نشده غایت بعد آورده شده ایشون در اونجا میفهمن صناعتون صناعتی است عملی است علمی است فنی است صناعتی است که به واسطه اون صناعت اون از می شود که انسان به حقیقت هر موجودی کما هو علیه اطلاع پیدا می کند و حقیقت او برای او چی میشه روشن می شود به حسب طاقت البشریه بعد دیگه وقت در اونجا تقسیم می کنن بر اینکه این حکمت بر دو قسم میشه یک حکمت نظری داریم و یک حکمت عملی داریم که عرض کنم که در باب حکمت نظری این است که انسان به حقیقت اشیا علی ما هو علیه یعنی حقیقت عالم وجود و موجود این اطلاع پیدا بکند بر اون نقش ببندد. صور برهانیه این از می شود که نسب در ذهن او قرار بگیرد بلا حسب طاقت البشریه. و اما حکمت از می شود که عملی این است که انسان بر اساس انتقاش این صور از می شود که ملکات افعال و کردار خود را از ملکات و افعال و کردار رذیله متحول کند و برگرداند به ملکات و احوال و اخلاق حسنه، سعی ارادت کند، علم پیدا بکند به کیفیت زدودن اخلاق رذیله و جایگزینی آنها و تبدل آنها به اخلاق حسنه، ملکات رذیله را از خودش دفع کنه، بخل و حسد و شهوت و کینه و عرض می شود حضورتون که پرداختن به عیوب ناس و عرض شود حضورتون که و اون چرا که موجب می شود انسان از مقام عبودیت بیرون بیاد و به مقام تفرعون و انیت وارد بشه و توغل پیدا بکند، این ملکات رو اول بشناسد و بعد به واسطه اطلاع بر نحوه زدودن و از بین بردن اونها در صدد اطلاع اونها بر بیاد. پس بنابراین ما در اینجا میبینیم دو صنعت در اینجا وجود دارد، دو فن در اینجا وجود دارد، دو علم در اینجا وجود دارد. علم اول که مربوط به انسان نیست و تحصیل او در اختیار انسان نیست، یعنی اون و او عبارت است از حقایق موجودات که موجودات در اختیار انسان نیستن، به اراده انسان تنظیم پیدا نمی کنن. ما علم به حقیقت اونها کما هو علیه برسیم و بعد به واسطه او استکمال نفس پیدا بشود، نفس به کمال برسد، به اون کمال خودش که عبارت است از چی؟ عبارت است از شهود وجدانی، عبارت است از اون تحول و تبدل جوهری که خدمتتون عرض کردم. یعنی به واسطه علم و به واسطه حکمتی که عبارت است از تنظیم عالم علامه و علی، تنظیم عالم وجود علامه و علی، نفس کامل بشه، برگرده، متحول بشه. این بعد وقتی که انسان به حقیقت عالم وجود اطلاع پیدا کرد و ضعف خود را دید و نقصان خود را دید و این که دید چقدر بیچاره است، در مقام رسیدن به فعلیت برمیاد، در مقام از بین بردن نقائص و خلل برمیاد. اون علمی را که متکفل جنبه ثانی از مسئله است، یعنی انسان در مقام این بر بیاد که خود را به اون وجود از می شود که واجب الوجود برساند، به اون مبدع فیاض برساند، به اون علت العلل و هستی بخش همه هستی ها برساند، اون علم دوم میشه علم اخلاق، میشه علم چی؟ میشه حکمت عملی. به حکمت عملی، پس حکمت عملی عبارت است از علمی که به واسطه اون علم انسان بر رذائل نفسانی و بر رذائل اخلاقی و افعالی و کرداری خودش اطلاع پیدا میکنه و همینطور علمی است که به واسطه اون علم در صدد زدودن و از بین بردن این ملکات و این کردار و افعال ناپسند برمیاد و میتواند جایگزین کنه. این علم دوم تحصیلش دیگه در اختیار انسانه، چون این عبارت است از تحصیل وجوداتی که انسان میخواد این وجودات را برای خود تحصیل کند تا اینکه اون وجودات خبیثه و اون وجوداتی که در مرحله دناعت قرار دارن جای خودشون را تبدیل به این وجودات کنن. انسان موجود بشود به وجود روحانی، انسان موجود بشود به وجود عرض کنم حضورتون که اخلاق فاضله و تحصیل اخلاق و ملکات فاضله. این میشه وقتی حکمت عملی. به عبارت دیگر بحث اول بحث در سلسله علیت و معلولیت و عرض می شود که هستی همه عالمه و واجب الوجوده، بحث دوم بحث است راجع به اون خصوصیاتی که اون علومی که به واسطه اون علوم و به واسطه اون خصوصیات انسان می تواند خود را متبدل کند به اخلاق روحانی دین و به اخلاق الله، همونطوری که در این چیز ها آمده. سلام علیکم، بفرمید آقا، بفرمید آقا، بفرمید اینجا آقا، بفرمید بفرمید آقا. آره شما با حیده کم آقا
دافده شما
بفرمید آقا، بفرمید آقا، بفرمید آقا. درست شد. این علم دوم را بهش میگن حکمت عملی. پس حکمت عملی با کردار انسان و با افعال انسان سر و کار داره، حکمت نظری با فکر و عقل در اینجا سر و کار داره. این میشه اون وقت چی؟ همون حکمتی که عبارت هست از فلسفه ای که علم است و علم است به تنظیم نظم هستی علامه و علی علامه حسار طاقت چی بشریه. مسئله که در اینجا هست عرض کردم خلط شده در اینجا هم برای مرحوم آخوند و هم برای دیگران مثل مرحوم سبزواری و افراد دیگری که در اینجا تعلیقه و حاشیه دارن، در اونجا این است که هیچ وقت این مسئله موجب استکمال نخواهد بود. استکمال باب دیگری است. استکمال نفس اصلا وادی دیگری است و اصلا کاری به انتقاش نداره، کاری به این صور نداره و هیچ وقت کسی با برهان به استکمال نمیرسد. اینه که ایشون در اینجا فرمودن فلسفه استکمال نفس انسانی است به معرفت حقایق موجودات علی ما هی علیها. این فلسفه این صحیح است در مقام حکمت شهودی و حکمت وجدانی، نه در مقام حکمت نظری. این عبارت عبارتی است بسیار خوب و این حکایت میکنه به عرفان شهودی و به عرفان وجدانی که انسان اون تنظیم عالم را در وجود خود چی احساس بکند. حالا قبل از اینکه ما به این مطلب برسیم، حالا این نکته در اینجا این که در اینجا هست این عرض میکنم تا بعد بریم سراغ اون مطلبی که در صددش بودم. این عبارت درست، اما از اینجا به بعد ولحکم به وجودها تحقیقا بالبراهین لا اخذن بزنه و تحقیقا، این میره راجع به اصلا حکمت چی؟ حکمت نظری. این دیگه به عرفان شهود کار نداره. عارف هیچ وقت با برهان خدا رو نمیشناسه. عارف همیشه با شهود و وجدان به خدا میرسد. برهان لا اخذن بزنه و تقلید، این در مقام اخذ تنظیم نظم حقیقت هستی است بر اساس چی؟ بر اساس مقدمات برهانیه، نه بر اساس زن و تقلید. بنابراین بین این دو عبارت ما تردید و خلجانی احساس میکنیم که یکی رو که مربوط است به استکمال نفس به واسطه معرفت و به واسطه شهود، مرحوم آخون آمدن حکمت نظری رو هم قاطی کردن در چی؟ در این زمینه. و می شود که بقیه هم خب در این راه رو به همین کیفیت پی می دن. اصلا بحث اخلاق نیست. یعنی اون جنبه شهودی عقلت که اون موجب چیزه، اون را با جنبه عقلی قضیه قاطی شده در اینجا.
میگم حکمت عملی با حکمت نظری، حکمت عملی متفق است بر حکمت نظری. این تا کسی حکمت نظری نداشته باشه نمیتونه بگه موقف من چی باشه.
عرض کنم حضورتون که راجع به حکمت اینها خب البته تفاوت پیدا میکنه. اینها هست، اینها با همدیگه تفاوت دارن و بحثش هم خب بازم میاد. بعضی هستن اتفاقا در حکمت نظری قوی هستن، اصلا حکمت عملی هیچی ندارن. بعضی حکمت عملیشون خوبه ولی در چیدن صغرا و کبرا خیلی ضعیف هستن. دیدید بعضی سیاستشون خیلی خوبه ولی کلیات رو نمیفهمن. خوب منظر رو بلدن اداره کنن، خوب بلدن تربیت کنن، خوب بلدن، اما اگر ازشون یه مسئله ریاضی پرسی صاف میمونه تا یه سال دیگه هم نمیتونه جواب شما بده. این به خاطر این است که اون فکر و عقلش در مسائل جزئیات بیشتر توجه داره تا در مسائل کلیات. این میشه حکمت عملی، یعنی به اون مطالبی که مربوط به افعاله و مطالبی که مربوط به ملکات و اینها هست در اون توجه داره. حالا یه مسئله بود که استدلال عرض کردم. به طور کلی حکمت عملی عبارت است از علم به اخلاق رذیله انسان. ما علم داریم به این که خب دارای غضب هستیم، غضب بیماره، دارای شهوت هستیم، دارای حقد هستیم، کینه هستیم، چشمون چش نداریم مردم ببینیم، چش نداریم بالاتر از خودمون ببینیم، چش نداریم کسی که خدا بهش یه لطفی چیزی کرده ببینیم، همش دلمون میخواد غیبت کنیم، همش دلمون میخواد بدی مردم رو بگیم. کفاول المرء از میشواتی به عیوب المرء از چی به ان عیوب الناس کسا اشتغال به عیوب ان عیوب الناس. این مسائلی که رذایل اخلاقی و مفاسد اخلاقی ماست، انسان به اینها چی اطلاع پیدا بکنه، بعد وقت در صدد رفعش برات
شما یه جامع سعادات هم میتونید نگاه کنید. این جامع سعادات همین حکمت عملیه دیگه. معراج ساده مرحوم نراقی حکمت عملیه دیگه. این همه حکمت عملیه. لازم نیست شما حالا برهان صدیقین رو میشود که بلد باشید تا اینکه بخواید برید رذایل رو از خودتون دفع کنید. تمام این افرادی که میان سالک میشن از اونی که از میشود که نمیتونه امضا بکنه، حتی سواد نداره، تا اونی که بالاتر هست، اینا همه در مقام حکمت عملی هستن. یعنی اینها میان به واسطه جایگزینی اخلاق حسنه بر اخلاق سیئه و از بین بردن اخلاق سیئه، این اخلاق روحانیین تخلق اخلاق الله، اخلاق الله را برای خودشون چیکار بکنن؟ جایگزین کنن به واسطه تخلق و اخلاق الله. اون وقت اون نتیجه و اون آثار که عبارت است از کشف از میشود که حجاب ها و از ظهور از میشود که صفات جلالیه و جمالیه پروردگار برای انسان حاصل میشه. یعنی حکمت عملی مقدمه است برای شهود، مقدمه است برای تبدل از میشود که نفس از عالم دناعت و عالم روحانیت و تغییر آن. اما حکمت نظری نه، به این قضیه کار نداره. حکمت نظری فقط در صدد این است که حقیقت هر وجودی را و حقیقت هر موجودی را اما هو علی بشناسه، بشناسه که ملک از چه جنسیه، ماده است یا نه، حسیه یا نه، مجرد یا نه، مقدار تجردش را بشناسه. از نظر مقدار تجرد در چه مرحله از تجرد قرار داره؟ آیا ملک صورت دارد یا تجردش قوی تر است از صورت؟ چون که از خدمتون عرض کردم مراحل تجرد هم تفاوت پیدا میکنه. گاهی اوقات ممکنه اول مرحله تجرد مرحله مثال است، بعد موقوف مثال برزخه، بعد از برزخ از میشود که صورتیت محض است، بعد از صورتیت محض از میشود ابهامی است بین از میشود که معنا و اون صورت، بعد از او فقط معنای تنها میماند و بعد از معنا فقط نور محض میماند. این مراحل تجردی است که برای انسان چه پیدا میشه و هرچه وجود شدت و قوت و اولویت و اولویتش قوی تر بشود، مرحله تجرد هم در اینجا قوی تر خواهد بود. این یه بحثی است که مربوط به او. خب حالا ما اینها رو فهمیدیم چی شد؟ این همه از حکما و فلاسفه آمدن رو بحث کردن و تحقیق کردن، ما نگاه میکنیم میبینیم اینا همه اول راه هستن. چی شد؟ یعنی اصلا نه، دایی میشه و این انسان را حرکت میداد، اما این موجب استکمال بشه؟ به هیچ وجه موجب استکمال بشه. من اسم نمیبرم، ولی یکی از افرادی که از نقطه نظر تعمق در مسائل فلسفی در رتبه شاخصین در این عصر قرار دارد، این در بدیهی ترین مسائل من میدیدم این دیر میکنه. این به خاطر چیه؟ این به خاطر این است که اون قضیه حکمت عملی که علم به زدودن اخلاق است هنوز در او جا نیافتاده، هنوز در او متوجه نشده که تو که الان ناقص هستی و در مرحله استعداد و هیولا قرار داری، شما نمیتوانی الان به مسائلی اطلاع پیدا کنی، به مسائلی اشتغال از میشود که بورزی، به مسائلی وارد بشوی که در اون مسائل جنبه فعلیت الزم لوازمه و از اوجب واجبات ورود در این مسائل این است که جهات استعدادی انسان در این قضایا به فعلیت رسیده باشه. این مسئله را هنوز نمیفهمن. این بخاطر چیه؟ بخاطر که تو حکمت عملی گیرن، نمیدونن که پرداختن به این مسائل، مسائل اجتماعی، مسائل ولایی، مسائلی که مربوط به اعراض و دماغ و نفوس هست، این مسائل یک استعداد و یک قابلیتی مافوق طاقت بشری را میخواد. این مطلب را نمیدونن و نمیدونن چیکار میکنن و میرن و گیر میافتن. این به خاطر که در حکمت عملی هنوز نفهمن. نوشتن ها، کتاب نوشتن، راجب اینم کتاب نوشتن، علم اخلاق نوشتن، اخلاق نوشتن، اما این به جانشون ننشسته. وقتی که به جان ننشینه فقط نقل به معناست. از این کتاب مسودات را مبیزه و مبیزات را مسوده اینها میکنن. این برای این جهته. حالا اینی که آمدن و میفرمایند الحکمت و سیرورت الانسان آدمن عقلیا مشابهن یا مضاحیا للعالم از می شود که عینی، این به یک عبارت، به عبارت دیگر الحکمت و التشبه بالاله که به عبارت های مختلف گفته شده، در اینجا ما این معنا را حالا می فهمیم. اگر ما حکمت را به عنوان حکمت نظری و تنظیم و معرفت از می شود که امور به حقیقت ها کما هو علیه بدانی، این عبارت است از تنظیم عالم هستی به صور علمیه در ذهن انسان بر وفق تعینات خارجی، درست شد؟ یعنی اون چرا که در عالم علا ما هو علیه وجود دارد از اجناس و انواع و فصوله ها به کیفیت ها، اگر به یک همچنین کیفیتی، البته علا طاقت البشریه ها، نمیتونیم ما بگیم هر شخصی به او برسه، یعنی نرسیدن تا به حال، نه اینکه امکان نداره، علا ماهیه علیها اون طوری که به اصطلاح هست، اون از میشود که علا ماهیه علیها اگر به در ذهنی نقش ببندد به عنوان صور علمیه، این میشه چی؟ التشبه بالاله. چرا؟ چون همین صور علمیه در وجود پروردگار به عنوان صور عینیه منتقش است. البته منتقش غلطه بگید، در اونجا چیه؟ علم حضوری دارد به عینها و به تعینها و به صور حل عینیه حضور داره، این مثل اونه به صور حل علمیه در ذهن نقش از می شود که حضورتون اشراف، از می شود جنبه به اصطلاح وجودی و نشأتی این از می شود که اشیا به وجود پروردگار هست، بر همین وزان در یک حکیم به صور علمیه وجود داره، این میشه تشبه بالاله. درست شد؟
بله.
ببینید بین حکیم و حکمت فرقی ما نمیذاشتیم، فرق از اینجا بود، عرض کردم خدمتتون حکمت اشکالی درش نیست، اشتباهی هم درش نیست، این حقیقت هست، یعنی حقیقت مطلق مساویه با حکمت هست، حکمت یعنی حقیقت مطلق، درست؟ تنظیم امور همونطوری که مرحوم آخون میفرمایند بر از میشود که کل عالم هستی علا ما هو علی، این میشه چی؟ این میشه حکمت. خب پس این همه ما اشتباهاتی که در حکما میبینیم چیه؟ این خب اینا به حکمت مربوط نیست، یعنی اشکال از ترتیب مقدمات در مقدمات از میشود که موصله به این از میشود که نتیجه، اینها دوچارش اشتباه شدن، باید از اولیات استفاده بکنن نکردن، از بدیهیات استفاده بکنن نکردن، چه بسا ممکن است تخمین و حد در این از میشود که براهین تدخل پیدا کرده باشه، چه بسا ممکن است از میشود که خطابیات و از میشود که اون مسائل دیگه از میشود که خطابی و شعری و اینها در این جنبه تدخل و تسری پیدا کرده باشه. وقتی که اینطور باشه بنابراین نتیجه که تابع اخص مقدمات هست اون نتیجه به راه دیگری می رود، این مربوط به حکیمه، و اما مربوط به حکمت نه، ممکنه یک حکیم دیگری بیاد و با این حکمت به یک نتیجه واقعی برسه، این به حکمت ربطی نداره.
پس من
الان طاقتون بشه یا به برای خود حکمت نمیتونه باشه؟ نه خیر، این برای حکیمه. بله این از این نقطه به اصطلاح چیز میکنن دخل میدن، برای اینکه در هر صورت حکمت چون ما در مقام از میشود که معلولی قرار داریم و در مقام خلقی قرار داریم، ما اگر بخوایم واقعا و حقیقتا به حقیقت عالم هستی برسیم، اگر بخوایم اینطور برسیم علام آوره، این غیر از اینی که به نظر میرسه مرحوم آخوند ناظر به این قضیه به اصطلاح چیز کردن، اینو من گفتم به اصطلاح در اون رسول گلشه عرض کردم خدمتون، این رسیدن به حقیقت عالم هستی، به حقیقت وجود، به این قضیه رسیدن و واقعیتش را کما هو علی ادراک کردن، این برای کسی که می شود که خودش مقید است به قیود موجودیت، این تقریبا میشه چی بگیم؟ تقریبا میشه بگیم که محال هست به اینجا برسه. لذا در اینجا ما عرض کردم خودمون را نزدیک میکنیم به اون حقیقت، نزدیک میکنیم به اون واقعیت وجود، بنابر عبارت مفهوم حاجی که میفرماید مفهومه من اعرف الاشیائی و کنه فی غایت الخفائی، معناش این است که کنه وجود در عالم خفاست، حالا من یه مسئله رو بخوام، البته این مطلبی که عرض کردم من از روی همین براهین و اینها ما به این نتیجه رسیدیم، اما اینکه فرض کنید که منبال مثال اگر ما، آیا ممکن است این مطلبی که من خدمتون عرض کردم که مرتبه تجرد مرتبه صورت است، بعد مرتبه بین صورت و معنا، بعد مرتبه معنا، بعد مرتبه ای که حتی معنا هم وجود ندارد، شما این مطلب رو در جای نخواهید، یعنی در کتابی همچین قضیه و همچین ترتیبی نوشته نشده. این رو چه نحوه انسان فکرش را تنظیم کند برای اینکه بتواند به اون نتیجه برسه. دیگران آمدن مراتب دیگری علی حسب چیز نقل کردن. اگر در اینجا مسئله هست اصلا حضورتون که این قضیه مربوط به چیز میشه، این قضیه مربوط میشه به شهود، یعنی شهود دیگران وسیله شده است برای اینکه حکما بیان بر این اساس برهان قرار بدن. اما اینکه خود مطالب عرض می شود که اولیه و خود مطالب بدیهیه انسان را بخواد به این دستبندی برساند، این خیلی بعیده، این خیلی از اصطلاح افق چیز بعیده. لذا ایشون علی حسب طاقت بشریه به وسائل انسانی یا طاقت بشریه را از این باب آوردن که رسیدن به اون حقیقت هستی برای اون کسی که همیشه در مقام معلولیت قرار داره و در مقام مادون از مقام وجود مطلق قرار دارد، این چیه؟ این نمیشه اینطور باشه، طاقت انسانی اجازه اینو نمیده، مگر اینکه دیگه در اونجا مسائل دیگه پیش بیاد که کشف حجاب و امثال ذلک باشه. این میشه به اصطلاح حکمت. لذا اگر ما عرض کنم حضورتون که حکمت را به معنای حقیقی خودش که انکشاف باطن و شهود باطن است بگیریم، یا علی حسب طاقت بشریه اینجا برداشته میشه، اینجا دیگه مقام چیه؟ مقام شهوده. یعنی در حکمت نظری علی حسب طاقت بشریه بحث میشه، اما در حکمت از میشود که شهودی و وجدانی دیگه علی حسب طاقت بشریه معنا نداره، چون واقعا یا از میشود که رسیدن به حقیقت هستی علی ماهی علی هست یا نیست. اگر علی ماهی علی هست خب واقعیته، اگر نیست یا اینکه ما باید این رو برداریم علی ماهی علیه رو، بعد علی حسب طاقت البشریه درست میشه. یعنی انسان ممکنه از نقطه نظر تجلیات اسماء و صفات پروردگار مراتبی از مراتب وجود ادراک بکنه، لازم نیست حقیقت اون را کما هو علی احساس بکنه. این علی حسب طاقت البشریه. یعنی هر کی گو به هر مقدار که پول بدی آش میبری، به هر مقدار که زحمت بکشی و کشف حجاب برای شما بشه، به همون مقدار از حقیقت عالم هستی برای شما چهره برداشته میشه. یعنی
هر دستی در حقیقت خودش شهود داره، مثل اون مراحل مختلف، مثل یک آینه فرض کنید که ابروی کسی رو نشون میده، در واقع شهود هست ولی به اندازه ضعف و سعه خودشه. منظور این نیست،
طاقت بشری اصلا نیست، بالاخره اون حقیقت جلوه کرده. شما میتونید بگید که حقایق مختلفه، یعنی حقایق مختلف، لازم نیست هر کسی به اون حقایق به همه اونها برسه. بله پیغمبر اکرم هم نمیرسه،
حقایق یکیه، پیغمبر مختلف.
نه خب این که ظروف مختلف یعنی چی؟ وقتی که ما بدونیم مقام پروردگار مقام اطلاقه و در اونجا حدی نیست، پس افاضات وجودی پروردگار هم در اونجا چیه؟ لایتناها. وقتی لایتناها شد، خود پیغمبر هم تا به حال نرسیده و نخواهد از رسید، چه برسه در دیگه. یعنی دائما این ظرف پیغمبر داره از افاضات وجودی پروردگار هی داره پر میشه، هر چی هم داره میبینه تا قیامت هم بیاد، بعد از قیامت هر چی بگذرد، الا ما لا یتناها، افاضات وجودی پروردگار چیه؟ حد یقفی نداره. این میشه علی حسب طاقت البشریه. یعنی علی حسب طاقت البشریه یعنی هر کسی بر اساس ظروف وجودی خودش همون حقیقت را، نه کم یا زیاد، همون حقیقت را مدا از نقطه نظر ارضی، از نقطه نظر سیر ارضی و بر حسب وسعش چیکار میکنه میخوره. یه دیگ اینجا حلوا، بچه به اندازه یه نل یکی از این حلوا میخوره، شما اندازه یه بشقاب میخورید، ولی نه اینکه بچه حلوا نخورده باشه، نه، هم بچه حلوا خورده و هم شما خوردید، این در اینجا میاد. اما اینکه فرض کنید که در این که انسان معرفت پیدا کنه به حقیقت یه شیء علی حسب طاقت بشریه، این معنا نداره. یا اینکه انسان به علی ماهی علی میرسه یا نمیرسه، یا بالاخره این حلوا رو میخوره یا نمیخوره دیگه، دیگه معنی نداره بگیم هم خورده هم نخورده. خب نمیشه دیگه اینطور. این علاما یا علل در اینجا این میشود حضورت این که اضطراباتی که در این عبارت ها هست این جنبه خلط مسئله مهمی هم نیست. خب دیگه بیش از این به بنده خدا از عهده‌اش نمیومد. مسئله خلط بین حکمت شهودی و حکمت چیه؟ حکمت نظری. تشبه به اله به این معنا خب درست شد. یه تشبه به اله داریم که اون تشبه حقیقیه. اون عبارت از این است که انسان به واسطه شهود همونطوری که دیروز عرض کردم خود اون عین خارجی میشه. یعنی به واسطه عمل و به واسطه تزکیه میشه همون زید، میشه همون عمل، میشه همون بحث. یعنی میره تو زید، زید رو میگیره میاره تو دلش، حضمش میکنه، قاطی میکنه، از حضم رابعش میگذرونه. اگر بگن زید کجاست؟ میگه زید همینجا. این که زید اونجا نشسته؟ نه بابا، این یه وجودی نشسته، ولی این که این همینجا
زید من
لذا، بله میگه زید منم، لذا در خودش تصرف میکنه، این غلغلتش میشه، این به اون کاری نداره ها. یعنی اراده میکنه در وجود خودش، یه دفعه اون سرش درد میگه، اون برای کره زمین، نه اینکه بره سراغ اون بزنه با آجر تو سرش، نه نیاز نداره. یه بنده خدای نرم. بله
قبلا فرمودید که مقام احدیت و واحدیت رو، بعد اگر ما غایت رو یعنی چیزی بعد از مقام احدیت که امام فرمود تصور کنیم،
بله بله بله،
خب همه به این حد رسیدن رو میتونن، یعنی فرض میکنیم پیغمبر خیلی پیغمبر،
بله بله،
اما موافق اون مقام امام باشه فرمود که احدی نمیتونه
باشه. نه اون مقام امام ها اون مقام سنا، مقام سنا رو هم میتونن برسن.
سنا رو در هر سه مرحله شما تا احدیت بدونی، یعنی یک ساله قایت رو احدیت بدونه.
آخه احدیت که فنای ذاتی نیست، البته فنای ذاتی هست، منتها فنای به اصطلاح به فنای ذاتی بالای احدیت. فنای احدیت مقام اسمه، ولی هنوز بین اسم و بین اون ذات هنوز بازم فرق فاصله. من تقسیمی که کردم اینطوری کردم، مقام فعل، مقام صفت، مقام ذات، بعد مقام چی؟ خود انیت، که اون مقام با ذات تفاوت داره. ذات یعنی اسم. اول فعل زید فانی میشه، البته بر اون تقریری که کردیم که اول باید ذات فانی بشه تا اسم. ما این مطلب فرمون نه، ما فعلا بر طریق قوم میگیم که این آسان تره. این حالا کار اون مسئله شما داشته، تا این که ذات فانی نشه، نه فنای در فعل پیدا میشه، نه در صفت پیدا میشه، نه در اسم.
اون
باطنی این ظاهری، یعنی اول باطن انگولک میشه، بعد اثرش در ظاهر پیدا میشه، علی خلاف این که تا به حال گفته شده. اول حالا ما بر حسب همین کلام قوم داریم میگیم اول فنای در فعل پیدا میکنه، یعنی سالک ادراک میکنن برای اینکه یک فعل بیشتر در عالم هستی حاکم میشه. این یه مسئله. مطلب دوم فنای در اسم صفت پیدا میکنه، ادراک میکنه که تمام اوصاف که این فعل معلول برای اوصاف هست، اون اوصاف همه که وصف واحد هستن، یعنی علم علم واحده، قدرت قدرت واحده. داره هارتل برمیداره 300 کیلو، اما یه نفر داره برمیداره، اونی که داره 300 کیلو برمیداره و اونی که داره 2 کیلو برمیداره همه یک از میشود که فعل است که داره انجام میشه، یک از میشود که صفته، یک فعلی که داره انجام میشه و یک صفته، یعنی یک قدرته. مثلا این یک قدرت دو ظهور داره، مثل کفه ترازو. گاهی اوقات کفه ترازو یکیه، دو تا ترازو که ما نداریم، مثلا این ترازو دو کفه داره، گاهی اوقات این کفش سنگین میشه، گاهی اوقات این کفش سنگین میشه. شما میتونید بگید در اینجا دو تا ترازو وجود داره، یه ترازو دلش میخواد این وریو سنگین میکنه میره پایین، اون میاد بالا، دلش میخواد اون یکی سنگین میکنه، این چیه؟ این میاد بالا. درست شد؟ پس یک در اینجا یک ترازو وجود داره، ترازو دو ظهور داره، یه ظهور به این نحو که شما اینو پایین میبینید اونو بالا، ظهور دیگر این که اونو پایین میبینید اینو بالا میبینید. درست شد؟ این میشه چی؟ فنای از میشود که توحید صفاتی یا فنای صفاتی. مرحله دوم فنای در اسم، این مرحله بسیار دقیقه. فنای در اسم یعنی اصلا اون نفسی که اون نفوس تشخصات وجودی هر کسی رو اونها نشون میدن. بالاخره اون کسی که الان این عمل انجام میده یه زیدیه دیگه، درست شد؟ یه زیدی داره این عمل انجام میده، امر به عمل، و شما به خاطر اینکه این زید است و او امر است، شما دارید از میشود که میگید که این کار انجام میده و این کار انجام میده. زید و امر که با هم قاطی نیستن، دو تا هستن. این مرحله مرحله اسم هست، یعنی ما برای این وجود یک اسم گذاشتیم. اون اسم عبارت هست از ظهور به نحو اطلاق، اون ظهوری که اون ظهور ازش صفت به وجود میاد و از اون صفت فعل به وجود میاد، اون ظهورات همه رو یه چی میبینه، ولی هنوز یه مرحله ذات باقی مونده. اون دیگه خیلی دیگه اون جنبه ربطی بین چیه حقیست و بین خلقیست، که از اون جنبه ربطی ظهورش در این است که شما زید رو میبینید، امر و وکیل و خالد رو میبینید. اون مقام مقام چی اخفاست، اینجاست که کسی نمیرسه. ولی در مرحله اس خیلی از پیغمبران هم ممکنه فنای در اس پیدا کرده باشن. لذا ما در پروردگار هم اینطور میگیم عالم اسم است، حی اسم است و قادر چی اسم است. از این سه اسم صفات چیه به وجود میان، از این سه اسم، اسم عالم که و اسم از میشود که قادر و اسم چیه و اسم حی، از اینها صفات وجود رحمانیت به وجود میاد، رحیمیت به وجود میاد، صفات جمالی به وجود میاد، خلق به وجود میاد، موت اماته به وجود میاد. اینها همه از چی هستن؟ از این اون چیزایی که جنبه قهریت دارد، از صفات قادر و از مشابهت قادر هم داره خودش دو قسم میشه، قدرت و جمال، قدرت و وجود. اون جنبه علمیت و تجردی داره، از صفات عالم است. اونی که جنبه حیات داره که اون منشأ برای این دو، اون از اون صفات حی، از اون اسم حی پروردگار. درست این میشه اسم. از اسم یه مرحله پایین‌تره که اون مرحله که اون مرحله تعین ذاته، اون میگن مقامی که علمیت و مقام تعین و تشخص، اونی که هر کسی فانی نمیشه. حالا تازه اونایی که فانی میشن این میشه فنای، این تازه سفر اولشون تموم شد، حالا بیا بقیه سه سفر دیگه رو ببین چی کار کردن. این میشه مقام، مقام اما، مقام اما و هو هویت احدیت نیست، تا مقام هوستاده هو هم که میگیم بی خوده، چون هو اشاره است. اونجا در اینکه اشاره مثلا معنا نداره، ما اشاره به کی میخوایم بکنیم؟ شما هیچ وقت میتونیم به خودتون اشاره کنیم؟ اشاره کنیم نه، به اعضامون میتونیم اشاره بکنیم، ولی به خودمون نمیتونیم اشاره کنیم. شما بلدیم؟ یا نمیتونم کسی بتونه به خودش اشاره کنه؟ اونجا خود خدا به خودش نمیتونه اشاره کنه، یعنی خدا همه کار میتونه بکنه ولی این یه کار ازش نمیاد، به خودش نمیتونه. بله؟ یا اینکه بفرمایید چون جد از اون امور است که از میشود که به انتفاع ینتفع الکل، چون میگن در مجاز باید از میشود که رقبه که میگن به انتفاع ینتفع الکل، شاید برای بعضی ها اینطوری باشه دیگه، یعنی دیگه کلکل به بله هیچ اصطلاح چیزی نداره. درست شد؟ این پس مرحله از میشود که عینیت این است که سالک انسان و عارف به واسطه تعین به عینیت اشیاء، نه اینکه فقط صور علمیه بیاد در ذهن. الان صور علمیه تو ذهن من آمده، حسن و حسین و زید و عمرو بکر و اینا همه آمدن چی؟ آمدن در ذهن من، ولی من کجا و بقیه کجا؟ ولی عارف این است که تعین پیدا می کند به عینیت اشیاء. وقتی که تعین پیدا کرد اون وقت میشه تشبه به اله حقیقی، اون موقع تشبه به اله حقیقیه. یعنی همانطوری که در وجود پروردگار کل عالم هستی به نحو اندماج و اندکاج حضور عینی دارد، در عارف هم حضور عینی داره. وحدت، بله، تشعیم به جنبه مثلیت از دید ما میگید این حضور عینی داره. اینجا که میگن سیرورت الحکمت و سیرورت عالمن عقلیان مضا، این اینه، حقیقتش اینه. البته اونم هست، اون جنبه علمیشه، این عبارت جنبه عینیه، عالم عقلی میشه. عالم عقلی یعنی عالم واقعی، چون عقل در مقام انبساط مدیر و مدبر و همه امور در خارج هست، اون عقل فعال. اون انسان با رسیدن به عقل فعال، انگار عقل فعال رو تو مشت خودش میگیره. عقلم، بله،
مثلا میدونی که در قرص سعودی همه چیز انسان داشته اونجا، اما در قرص سعودی موجودی که تنزل پیدا کرده هم باید به تنزل هم تو فرمودی بگیم الان اینجا که اومده سنزد میزد همه اونها کوتاه شده، همه رو فراموش کرده، حالت نسیان بر انسان غالب شده باشه که اونجا با این سر میتونه باز به همه عوالم قبلی خودش برسه، یعنی اونجا
ببینید این در اونجا بوده، این در اینجا بوده و درسته، یعنی این مطالب شما میتونید بگید که مجموعی است از مطالب صحیح و بعضی از خلط‌ها. اون مطلبش که صحیحه این است که انسان هیچ چیزی را به دست نمی آورد، اون چرا که کسب می کند از وجود خودش است و تذکری است برای اون مقام از می شود که فنایی که در اونجا بوده و مقام محوی که در اونجا بوده و مقام از می شود که اجمالی که در اونجا بوده، این تذکر بر اون مقام. اون چه که در اینجا به اصطلاح نقطه‌ای که در اینجا به نظر می رسه این است که این تذکر در مقام تفصیله، یعنی انسان به واسطه پخته شدنش، به واسطه سعی که پیدا میکنه، اون استعدادی رو که با خودش میاره اون استعداد رو به فعلیت میرسونه. این فعلیت عبارت است از تفصیل، یعنی اون چرا که به نحو اجمال درش بود هر چی میگاش پیداش نمیکرد، الان میبینه اه من وارد این عالم شدم ولی هیچ این عالم برام آشناسا، همچه خیال میکنم. این تو نیست که یه دفعه شما باید یه خونه بشید ای عجب چیزیه، این چه دری داره، این دیواری داره، ما الان تو فکر خواب جدمون هم یه همچین چیزی رو به ذهنمون نمی آمد و نه اینجا اون تو نیست. ولی انسان وقتی که در اونجا میده میگه انگار آشنا. شما وقتی با بعضیا با دفعه اول برخورد میکنی انگار سالها دیده نشون، این تو نیست؟ گاهی اوقات انسان همچه احساسی داره ها، وقتی با یکی برخورد میکنه انگار 10 سال مثلا اینا با هم رفیقن، اتازه اومدن. این چیه؟ این اشاره به ارتباط های این وسط ها بوده. این ارتباط ها هر چی هم میگردی در خودش پیدا نمیکنه ها، بعد وقتی که میرسه میگه آه این همون بود که من داشتم دنبالش میگشتم، این همون چیزی بود که باهاش بودم. یعنی ناخودآگاه وجوهش، وجه او اتجاه به یک همچنین مسئله رو داشت. درست شد؟ در این زمینه است که حالا اینم اصطلاح بخونیم که اش کلامه از مشاهد که ابن فارس اشاره به این مقام، مقام روح و بیت و تعیان به همه یونه شد که در اینجا میگم خیلی در اینجا عجیب میگه. در به نسخه من صفحه 105 و شعر 630 به بعد و کلهم ان سبق معنای دائر به دائرتی او وارد من شریعتی دیگه اگر بخوام اینا رو بسازید بکنید حرفا دیگه خود و انی و ان کنت ابن آدم صورتا فلی فیه معنا شاهد به عبوبتی و نفسی علی حجر تجلی و رشدها تجلت و فی حجر تجلی تربتی و فی المهد حزب الانبیاء و فی انا و فی عناصری لوحی المحفوظ و الفتح صورتی و قبل فساری دون تکلیف ظاهری ختمت به شرع الموضحی کل شرعتی. بعد میاد اینجا میگه فیمن الدعات السابقین الیتی یمینی و یسر اللاحقین یسرتی ولو لای لم یوجد وجودان، یه اگر من نبودم مثلا وجودی نبود، ولم یکن شهودان ولم تعهد احودان به ذمتی فلا حی الا من حیاتی حیاتی و تو مرادی کل نفس مریدتی ولا قائل الا بلفظی محدثون، اینا همه سخنگوی من هست، ولا ناظر الا بناظر مغلطی، همه نگاه میکنن و نور چشم اونها از منه، یعنی این که اونها دارن میبینن با چشم من دارن میبینن به حقیقت دیونا بده، ولا منصتون الا به سمعی اصام اون ولا باطشون الا به عزلی و شدتی، یعنی هر کسی که قدرتی داره، هر کسی که داره یک عملی انجام میده این قدرتش چیه؟ اون قدرتی که من به او افاضه کردم، ولا ناطقون غیری ولا ناظرون ولا سمیعون سوایی من جمیع خلیقتی. خیلی میاد از میشود که تا میره جلو میگه اصلا ناطقی غیر از من وجود نداره، ناظری غیر از من وجود نداره، تمیعی غیر از من وجود نداره، از همه خلاق جدی فقط من هستم. از میشود حضورتون که این عبارت هست از الحکمت و سیرورت الانسان عالمن عقلی مظاهرن العالم العینی و خارجی یا عقل حکمت و تشبه و بالاله، به این معنای حضی خودش این عبارت استفاده میشه.
این مسئله رو ابن خارج هم هست
نه فوقان برمی خدا
تفاوت بین شدقیات این مسائلی که نه از قدیده هم مثلا صبحانی نه از آن شعنی
هر کسی نمیتونه بفهمه چون فرقش بین خام و پختگی این عبارت معلومه عبارت خامه
صبحانی نه از آن شعنی
بله این عبارت عبارت پخته است این هر کسی
تفصیل
میده بله
ملاکی در شفاهیات میگه نیستش که موافق با ظاهر شرع نباشه در چه واقعیت داره و هسته
بله
موافق با ظاهر شرع
درسته اما در خود اون در خود رتبهش هست در چه رتبه داره میگه شفاهیات در چه رتبه
شاید اگر حال باشه مثلا
بله
از دفعه حال
همش حاله مثلا همش حال بله اون شطحیات همش حاله
هم.
اون حاله این ملکه هست شرع حدیثی همینه دیگه یکی از مراحل سلوک انسان این است که یه مرحله‌ای برسه واقعا با این شرعی که تا به حال به اون متدین بود ببینه اینها همش تخیلات بود و این بله بله کافر بعد داریم دیگه لا یعرف لا یصل عبد معرفت العبودیه حتی یشهد علیه الف صدیق و انه زندیق این مال جنیده یا جنیده از راست باید چه جنید
خود این
خب این همینه دیگه روایت پیغمبر لو علم سلمان ما و همینه دیگه هم هیچ فرق نمید خب حالا اگر سلمان میومد میگفت حالا که نگو به اون بود شده حتی نزد حالا اگر میاد و میگفت خب مرتده بکشینه شما از عبیزت صدیق بالاتر دارید عبیزتی که پیغمبر تصدیق کردن به صداقت شده اما عبیزتی که اینا دارن میشون میدن فقط
در واقع در مقام حضوریت
بله
در مقام
حضوریت خود خدا هم گمه میشه آج داشته باشه ولی ما تو حضوریت نیستیم آه ما یکی از ترسد بعدمون نمیاد
آقا اونجا داره دیگه با همه تقریب حال میکنم